أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در تمجید علم اجمالی در تدریجیات بود. از شردی مرحوم عراقی در تمجید علم اجمالی در تدریجیات دو امر را ذکر کرده است. امر اولانی بود که دیروز عرض کردیم، ایشان فرموده است در تدریجیات ولو ما ملتزم بشویم که نفس تکلیف امر استقبالی است، علا فرض این که تکلیف در آن طرف آخر بوده باشد، مثل مثال الحیض. الا انهم حفظ قدرت بر اون تکلیف، تحفظ بر اون قدرت از غیر ناحیه شرط تکلیف، اون وجوب تحفظ فعلی است. پس علم دارد مکلف، یا اینکه تکلیف در این طرفی است که اون طرف فعلی است، یا مکلف به این تکلیف است، یا مکلف است به تحفظ بر اون تکلیفی که مستقبل است، اون وجوب تحفظ بالفعل موجود است. این وجه اولش بود که دیروز گفتیم نفهمیدیم این وجوب تحفظ از کجا آمد. در جایی که واجب از قبیل مشروط و موقت بوده باشد، که نفس تکلیف مشروط به اون شرط است، نفس تکلیف موقت است به اون وقت، تحفظ بر اون تکلیف و تعجیز انسان نفسش را از اون تکلیف قبل الحصول شرط، یعنی قبل فعلیت تکلیف، عیبی ندارد، هیچ مانعی ندارد. وگر ذکرنا بر این که قبل از این که مغرب حاصل بشود، آبی را که انسان دارد می‌ریزد، می‌داند که مغرب شد، نمی تواند وضو بگیرد بر صلات مغرب، فلیکن بداند تحفظ ملاک دارد. باید تکلیف فعلی بوده باشد به شیء تا بگوییم اونی که موقوف است موافقت این تکلیف بود، اونها هم لازم رعایه است. وقتی که هنوز تکلیف فعلی نشده است، اینجور وجوب تحفظی ما نداریم. بحث تفصیل این مطلب در بحث مقدمه واجب گذشته است که در ثمره ما بین واجب المشروط و واجب المعلق، که تحفظ در موارد واجب معلق هست ولیکن در موارد واجب مشروط قبل از حصول شرط نیست، تفصیلش آنجا بیان شده است. آنجا ایشان مرحوم آزیا این را چه زور اینجا فرموده است، غیر از ایشان هم فرمودند. ملاک احتمال می دهیم در صورتی که انسان قادر بشود به اون فعل این در حصول و حصول شرط. نفهمیدم قیاس ملاک بعد موجود خواهد شد، الان که نمیدانم. در شبهات بدویه دیروز گفتی ملاک واصل نیست، تکلیف من خودم گفتم واصل است، علم اجمالی وصوله، بدون جهت شاره نمیتواند ترخیص بدهد، بنابراین این رفتی به وجوب تعویض من ندارد. شیخنا کلام این است، زنکه میداند یا الان حایز است که الان حرام است تمکین به زوجش، الان تشریف دارد که تمکین به زوجش نکند، مکسف المساجد نکند، یا 10 روز دیگر این تکلیف را پیدا خواهد کرد، چون 10 روز دیگر هم در فرض حیض قدرت در فعل دارد، این را می داند و الا جن نداند که علم به تکلیف استقبالی نمی شود، می داند علا کل تقدیرین مستقبلن این تکلیف او متوجه خواهد شد، الان اگر متوجه نشده است، چون که می داند اون وقت تکلیف متوجه خواهد شد، پس می داند در اون وقت ملاک موجود است، تکلیف موجود است و چون که قدرت هم بر انسان خواهد داشت و ملاک هم موجود است، چون که می داند این را بدون جهت، پس ملاک واصل است که مولای ملاک ملزمی دارد، یا الان یا در اون مستقبل در ظرف استقبال ملاک ملزم خواهد داشت. گفتیم مولا اگر بخواهد ترخیص در طرفین بدهد، این قبیه بر خود مولاست که ملاک ملزم دارد و این هیچ ربطی به مسئله وجوب تعویض ندارد. در این صورتی که تحفظ بر من واجب نیست، می تواند خود زنکه کاری بکند که مثلا اون وقت متمکن از فعل نشود، برد در مسجدی که دیگر از اونجا در نمی تواند در بیاد تا امام. الان که توجه کردید، الان چه حیزش را که نمی داند، اگر گفتیم علم اجمالی منجز نیست، علم اجمالی منجز نیست، مثل این که فرض بفرمایید زن این ماه حیزش را دید، ایام حیز را هم تمام کرد، میخواد برد در مسجدی که میداند فرض بفرمایید شهر آتی که حیزی شد از اون مسجد نمیتواند در بیاد، باید بماند اونجا، باید اشکال ندارد. الان تحفظ واجب نیستیم که تکلیف ندارد، الان تکالیف حایز به اون متوجه نیست، الان مرعی طاهر است، حایز که نیست، بدون صحت ما این نامون کریم که این وجوب تحفظ نیست، تا این را یه طرف علم اجمالی قرار بدهی، بگویی یا بر این که این زن که مستحاضه است فعلا حرام است مکس فل مساجد، یا تحفظ به او واجب است. نه تحفظ به او چرا واجب باشد اگر حیزش مستقبل است. کلام ما این بود که در این موارد ولو تحفظ واجب نیست، ولکه مولا چون جرم می داند، زن می داند برای این که مستقبلن مکلف خواهد شد و احکام الحیض یعنی حایض خواهد شد و اون تکالیف مکلف خواهد شد، بر این زوزنی شاره ترخیص در اطلاف علمی بدهد قبیه هست، چون که نقض کرده است مولا، تفویض کرده است ملاک ملزم را بر خودش، به این تفویض دادن، به این تفویض ملاک ملزم خودش را تفویض کرده است، این قوی هست. و اما مسئله وجوب تحفظ رفتی به مسئله ندارد، گفتیم وجوب تحفظ در جاییست که تکلیف فعلی باشد ولو واجب استقبالی است، در جایی که تکلیف فعلی نیست وجوب تحفظ از کجا میاد؟ ما حرف من این بود، می گفتیم که آب را که قبل الوقت انسان می ریزد می داند در صلات مغرب متمکن از وزور غار شد بریزد، دلیل نداریم که حرام است. دلیل می خواهد تحفظ و بود تحفظ. اگر می جذباب مقدمه است، زیر مقدمه که واجب نشده اصلا تا مقدمهش واجب بشه. اگر میگید از غیر ناحیه وجوب المقدمه است، وجوب المقدمه عقلا ها، یعنی وجوب المقدمه واجب عقلا، از غیر ناحیه است، خب اون کدام شی است؟ ما چیزی نداریم تحفظ واجب بشود. روی این از ها سر کردیم فرق ما بین موارد تدریجیات و شبهات بدویگهی که مولا در آنها ترخیص می دهد، فرقش این است که در شبهات بدویگه غرض مولا واصل نیست، غرض ملزم مولا در مکلف، ولو غرض استقبالی محوظ نیست، شک در غرض ملزم دارد و مولا هم ترخیص بدهد یک قبیحی نیست. و اما در جاهایی که غرض روز محرز بشود برای مکلف، چه زوری که در دفعیات محرز بشود قوی هست مولا ترخیص بدهد، چون که ملاک روز ملا خودش تفرید شده است. در تجریدیات هم همون است، فرقی بیرهیسه، ولی به نظر العقل و به نظر الوکلا نیست. این حرف اول بود. وجه دومی که مرحوم آزیا فرموده است، وجه دوم مبتنی بر مسلک خودش است. ما تا حال ملتزم شده ایم که اون وقتی بر تکلیف فعلی می شود در واجبات مشروطه و در واجبات موقته که مشروط هستند به شرطی به نحو شرط مقارن، یا مشروط هست به دخول الوقت به نحو مشروط شرط به شرط مقارن، فعلیت تکلیف به حصول شرطی می شود خارجن و به حصول و به دخول الوقت می شود خارجن و به حصول القید می شود خارجن، تا مانامی که قید و موضوع در خارج موجود نشده است، تکلیف فقط در مرحله جعل است، فعلیت ندارد، فعلیتش به فعلیت موضوع است. خدا رحمت کند عراقی را، در این جواب اولی که گفت فرموده است این جواب اول مبتنی بر این مسلک است که مسلک مرحوم نایی نیست، که فعلیت بعد حصول شرط خارجن و بعد حصول القید او دخول الوقت خارجن می شود. اما مسلک خودش شیاغر است در فعلیت. ایشان فعلیت تکلیف را به فعلیت اراده بارسیه می داند. میگوید این اراده باعثیه که در نفس مولا هست در تمام موارد، چه بگوییم واجب واجب مشروط هست به اصطلاح مشهور، چه بگوییم که واجب واجب مطلق هست، اون اراده باعثیه در نفس مولا بالفعل موجود است. چه تکلیفی باشد از قبیل واجب مشروط، چه تکلیفی باشد تکلیف از قبیل واجب مطلق. اون اراده باعثیه‌ای که الان نسبت به صلات مغرب و عشا در نفس مولا هست، اون اراده باعثیه نسبت به اون صلات مغرب و عشا بالفعل موجود است، ولو فعلا صلات مغرب وجوبی ندارد، صلات عشا وجوبی ندارد، ولیکن اون اراده باعثیه است. چرا؟ ایشان فرموده است در فعلیت این اراده باعثیه حصول شرط خارجن یا دخول الوقت خارجن، اینا مدخلیتی ندارد. آنی که مدخلیت دارد در این اراده باعثیه در فعلیتش، لحاظ آن حصول وقت حصول غیر از خارجن و لحاظ آن دخول الوقت است. همون مسلکی که همون مسلک استادش مرحوم آخوند است با یه ترمینی. وقتی که اینجور شد لحاظ می کند مولا اون وقتی که جعل می کند حکم را، لحاظ می کند حصول مغرب را مثلا غروب و شمس را، اون لحاظ طریقی است، طریق و آلت لحاظ خارج است، به نحو طریقیت و مشیریت لحاظ می کند اون دخول المغرب را که مشیر به دخول خارجی است. این لحاظ موجب می شود که در نفس مولا اراده باعثیه موجود می شود نسبت به صلات مغرب. بدون جهت این ایجاب که می کند به این اراده باعثیه و این ایجابی که می کند و خطابی را به ما متوجه می کند، این مقتضای خطاب مختلف می شود. اگر فرض بفرمایید گفته است ازا زالت شمس سل زهر وله است، این تا مادامی که زوال شمس در خارج نشده است، این علم به این خطاب و علم به این اراده باعثیه ای که از خطاب مدلول خطاب است و از خطاب کشف شده است، این باس نمی آورد برای عبد، کمان که الان برای صلات مغرب ایشا برای ما این باس نیامده است. مقتضا این انبعاث مختلف است که این انبعاث بعد دخول شرط، بعد دخول الوقت و حصول شرط است، که اگر مشروط نبوده باشد به شرطی، انبعاث برای به حصول انبعاث می آورد، و اما مشروط به حصول شرطی و موقت به دخول وقتی بشود، اون این باعث اون وقت میاد که شرط حاصل بشود و وقت داخل بشود، و این باعث داخل مدلول خطاب نیست، این در رتبه متأخره است، این در رتبه متأخره است که خطاب برسد، خطاب صادر بشود و به مکلف برسد، مکلف منبعث بشود، اینها داخل مدلول خطاب نیست. اونی که از کتاب استفاده می شود و مدلول اوست، اون بود اراده این باعثیه است در نفس مولا. اون اراده باعثیه در نفس مولا تعلق دارد و امر استقبالی به لحاظ اون عنوان وجود اون قید در خارج مدخلیت ندارد در فعلیت اون اراده. پس این زنکه می داند که یه اراده باعثیه من الشارع توجه کردید متعلق است به فعل او و به مکس او در مساجد، توجه کردید اما بله اون اراده باعثیه که است اگر الان حایز بوده باشد حصول شرط الان بوده باشد، الان این باعث می آورد، خب اون وقت بکر فی ما بعد بشود، فی ما بعد این باس می آورد. با این علم به اراده فعلیه باعثیه اصل جاری نمی شود، با احراز این اراده باعثیه علل فعل اصل جاری نمی شود، اصل در جانش شک در اراده باعثیه باشد، مثل موارد شباهات بدویه. این بیانیست که خود ایشان فرموده است مبتنیم بر مسلک خودش، خودش تحقیق مسلکش را اینجا نکرده، در ما تقدم است اجمالش همین است که خدمت شما عرض شد. عرض کنم که چه گویم، این اراده بائسیه که ایشان فرموده است، این اراده بائسیه اگر مراد ارادهی که مولا را بعث می کند به ایجاب، اگر این باشد، خب این صحیح صحیح ندارد، قبول داری، چون که هر عاقلی توجه کردید فعلی را که موجود می کند باید اون فعل را اراده کند و فعل را موجود بکند، فضلن از اون کسی که خالق العقل و الوبلاست، فعل او هم به اراده می شود. خداوند متعال هم اراده کرده از فعل خودش را که ایجاب بشه. ایجاب یعنی جعل وجوب. این وجوب کما ذکرنا امر اعتباری است، حکم است، دیگر احکام امور اعتباری هستند. و بما این که امور تکوینیه خارجیه نیستند، امور اعتباری هستند، ایجاب و وجوب از باب ایجاد و وجود جدا می شود. در باب ایجاد و وجود نمی شود وجود فعلا نباشد ایجاد باشد، این نمی شود، چون که وجود و ایجاد یک چیز هستند، اضافهش به اون ماهیت وجود و شیء است، اضافهش به فاعل ایجاد و شیء است. ایجاد و وجود در خارج یکی هستند، متحد هستند، به اعتبار فرق می کنند. بخلاف باب ایجاد و وجود، باب ایجاد و وجود ایشا و منشه است. ایشا معناش این است که قصد کند معنایی را، لحاظ کند معنایی را که قابل اعتبار است، یعنی وجود اعتباری می تواند پیدا بکند، اون معنا را لحاظ بکند، کلامی بگوید یا فعلی را موجود بکند به قصد این چون معنایی که قابل اعتبار است توجه کردید وجود داشته باشد، یعنی وجود وجود اعتباری. خب این گفتیم که نه، این وقتی که پای اعتبار آمد انسان میتواند الان انشاء کند و الان قصد کند موجود بشود، یه امر استقبالی در ظرف استقبال، مثل چه؟ مثل موسی که میگوید یا اولاد من اگر مردم این قرآنی که من دارم خیلی زحمت کشیدم تحفظ کردم بو، این بعد از مردن من این قرآن مال عالم بلد است، ملک عالم بلد است، الان اعتبار می کند ملکیت این قرآن را بر عالم الولد هر کس بوده باشد، ولیکن مبدع ملکیت حین موتشه، از اون حین اعتبار می کند ملک را، کما اینکه به سایر اموالش و سوسش وصیت می کند، می گوید بعد از مردن من این باغ ملک بشود برای علماء الولد که برن اونجا ملک اونها بشود. الان که این ملکیت را اعتبار می کند از خودش بپرسید مبدع ملکیت چیه؟ این ملکیت با کمه اعتباریست، مبدع ملکیت چیه؟ می جا اون وقتی که دیگر نفسم قطع شد، از اون وقت مبدع استقباریست، این ملکیت را کی موجود میکنی؟ میگه الان ایجاد الان هست، ولیکن ایجاد میکند شیئی را که مستقبل است، این باب ایجاب و وجوب است. این شد یا مرحوم و یا آزیا، اگر اراده باعثی یا اراده ایجاب است، ایجاب هم جعل و وجوب است، مولا دو جور میتواند اعتبار بکند، می تواند اعتبار بکند بر این که این فعلی که هست علا فرض این که مغرب داخل شد، علا فرض این که اون زوال شمس در خارج فعلی شد، این وجوب از اون حین موجود بشود. قصد کرده از ایجاب چه می کند، ها جعل چه می کند و انشاء چه می کند، منشأش وجوب من این دخول ظهر است یا دخول مغرب است. خب وقتی که اینجور شد، اراده باعثیه یعنی اراده جعل حکم، اراده جعل حکم. خوب همه می داند که شاره اراده جعل حکم داشته است در این احکام. یکی از اون اشخاصی که می داند این زنکه است، می داند این جعل احکامی شده از شاره برای آیز، اراده داشته است جعل کند، چون که شاره اراده شده از آقل ولی حکم ها که جعل می کند اراده می کند فعل شدیجه. خب اینی که اراده جل ربطی به فعلیت احکام ندارد، فعلیت احکام اون وقتی چون اونی که مبدع قرار داده از فصول را برای حکم در خارج موجود بشود. گفتیم قبل از این که این شی در خارج موجود بشود تحفظی بر او وجوبی ندارد، حکم فعلیتی ندارد، چون که هنوز موجود نگیده بود. و ممکن است نه وجوب را رو مکلف اعتبار بکند، بگوید از حالا تو مکلف هستی، یعنی از حالا توی زن بر عهده‌ات هست، توجه شدید که مکس فی المساجد نکنی یا فلان فعل را اتیان نکنی، ولیکن فعل ظرفش مستقبل است. اینجور هم میتواند اعتبار بکند که واجب و معلق مفادش همینه، وجوب را مطلقاً اعتبار می کند، حرمت را مطلقاً اعتبار می کند، مقید نیست به حصول شیء وجوب و حرمت، ولیکن اون فعل حرام که نفس الفعل است که حرمت متعلق و حرمت است یا متعلق وجوب است، اون امر استقبالی باشد، چون که وجوب امر اعتباری است، هر دو جور می شود. وقتی که بر این نحو شد، بله اگر وجوب وجوب معلق شد مثل وجوب الوفا بالنذر، انسان وقتی که گفت لله علیه، بعد یادش رفت که گفت فردا را روزه بگیرد یا جمعه آتیه را، قطعاً میداند که یه وجوبی بالفعل اعتبار شده است در حقش. منتها متعلق اون وجوب چیه شکی در اوست، این علم و حکم فعلی میشود. اگر مراد از اراده باعثیه اراده ای که مولا را بعث میکند و دعوت به جعل میکند اون مراد باشد، او را کسی منکر نشده است، تا حال احدی منکر نشده و قابل این کارم نیست، چون اراده این در جعل الاحکام بوده است، توجه شدید و مولا جعلش هم تمام شده، رفته دیگر جعل تمام شده، اراده هم ظرفش هم تمام شده است، چون جعل شده رفته. و اما اگر اراده باعثیانی که تو ذهنی میزند چمون مسلک مرحوم آخونده است و ظاهر شلامش هم در جاهای دیگرینه، اراده باعثیه یعنی اراده مولا که متعلق به فعل عبد است، اون اراده مولا که متعلق به فعل عبد است که عبد او را از خطاب کشف کند منبع سیل العمل می شود، مراد این اراده باعثیه باشد. فقط ذکرنا که این اراده باعثیه خارج از تکالیف است، ربطی به تکالیف ندارد. این اراده باعثیه از مولا اجل بوده باشد، یه شوق محکدی داشته باشد بر اون فعل لعبد، یا کراهتی کزاییه داشته باشد و مولای عرفی بوده باشد، عیب ندارد، اشکالی ندارد، ولیکن ربطی به حکم ندارد. یا که محل کلام ماست، اونی که اراده خداوندیست متعلق به فعل لعباد نشده است، بلکه متعلق شده از اراده اشاره به این که تکلیف کند عباد را به افعالی و در اون افعال مختار بشوند، خودشان می دانند، ولیکن صلاحشان موافقت تکالیف است. و اما اراده ازلی متعلق بشود به فعل العبد، این مستلزم جبر است و این راه تخلصی ندارد. و در تکالیف همین زوری لاده باید در مولا بوده باشد، اصلش را منکر شدیم دیگر عاده ای کلام نمی کنیم. پس علا حاضر اساسی که هست در ما نهنفی در اون تدریجیات اگر از قبیل واجب و معلق باشد، خب بلا اشکال علم اجمالی منجز است، منتها در یه طرف واجب فعلیست، در یه طرف اگر بوده باشد وجوب واجبش استقبالیست. فلیه کن باید هر دو شب را مثلا و هر دو روز را روزه بگیرد تا یقین کند چون نظری را که کرده بود و وفای بر او واجب بود و امسال کرد. و اما از قبیل واجب مشروط بوده باشد علاوه از تقادیری که شرطش موجود نشده است کم سال الحیز، این جوابش همین است که تحفظ به اینها وجوبی ندارد، ولیکن شارع نمیتواند ترخیص بدهد، مولا نمیتواند ترخیص بدهد، چون که ترخیصش در اطراف نقض الغرض است. حاضر ما این دنا در این مقام که عبارت از تنجیز علم اجمالی در تدریجیات بود که تنجیزی فی دفعیات. بعد برمی جردیم به منوال کفایه. صاحب الکفایه قدس الله نفسه الشریف تنبیهاتی را در مقام ذکر می کند که تنبیه اولی این است: اگر به بعض اطراف العلم الاجمالی استرار در ارتکاب تریان کرد که انسان مستر شد به ارتکاب بعض اطراف العلم، ایشان در این تنبیه متعرض این می شود که با این استرار به بعض اطراف العلم این علم اجمالی منجز هست یا نیست. و به کلمه واحده ایشان اینجور میگوید: تریان استرار به بعض اطراف العلم مانع از تنجیز علم اجمالی است. علل اطلاق تصریح میکند بر اینکه تریان استرار به اطراف علم اجمالی مانع از تنجیز علم اجمالی است. مرادش این است که علم اجمالی چه به متعلق بشود به موضوع تکلیف، چه متعلق بشود به خود تکلیف، این کلمه را از من داشته باشید. علم اجمالی چه متعلق بشود به موضوع تکلیف، چه متعلق بشود به خود تکلیف، وقتی که استقرار به ارتکاب در بعض اطراف پیدا شد، اون علم اجمالی از تنجیز می افتد، مانع از تنجیز علم اجمالی می شود. بلا فرقین، اول تصریح می کند به عدم الفرق ما بین این که استرار الى بعض اطراف معین بوده باشد یا استرار الى بعض اطراف غیر معین بوده باشد. مثلا دو مایه است در خارج، یکی سرکه است یکی آب است. علم پیدا کرد بر این که یکی از این مایه ها که یا آب است یا سرکه، یکی از اینها ملک الغیر است، غصبی است، مال الغیر است. به نجاست مثال نزدم، عمدن نزدم، چون که نکته ای دارد که بعد خواهم گفت. مستر است ولیکن مستر است به شرب الماء لدفع عطش المهلک، چون که سیکر که دفع عطش نمی کند، مستر است به شرب الماء. اینجا علم اجمالی به اینکه یا آب غصب است یا سیکر غصب است هیچ تنجیزی ندارد. آب را که نوشی جان کرد بعد از او از اون سیکر می تواند بخورد، که ببینیم این سیکه سزور از طعمش. توجه کردید عیبی ندارد، ارتکاب جمعی اطراف عیبی ندارد. یا استرار الا واحد غیر معین بوده باشد، بیست دوتایی بود که مضطر است به شرب احد ما لدفع اضطراره، هر کدام را شرب کنند اضطرارش دفع می شود. اینجا علم داشت به این اضطرار به غصبیت احد ما، وقتی که یکی را خورد توجه کردید اون دیگری را هم می تواند بخورد، هیچ اشکالی ندارد. علم اجمالی منم چیز نیست. سلام میگوید برای اینکه با این تریان به استرار و با این استرار علم به غصبیت علم به تشریف نمی آورد، علم به تشریف فعلی. چرا؟ چون اگر فرض کنید غصب اون آب بوده باشد، در صورت اول که بلا اشکال حلال است، مستر است به شرب او، وقتی که مستر از او حلال واقعی است، اگر حلال است که از اول حلال است، غصبم هست که این در استرار حلال است، این جای شبهه است، شک دارد با اون دیگری تکلیفی متعلق شده است یا نه، رفع نمت مالا ورمون کل شیء لکلال می جونم حلال است. کمان که فرض کنید در استرار لا غیر معین هم اونی که یختار لدفع الاضطرار از مائین، هر کدام که را که برداشت نوش جان بکند یا نکند لدفع اضطراره، اوش حلال واقعی شد بود، چون گجر حلال است که از اول حلال است، چون فبه ها نیست الان لدفع الاضطرار حلال است. ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که این حلال واقعی است، اونی را که اختیار می کند او حلال واقعی است، یا از اول حلال است یا لدفع الاضطرار حلال است، و اون دیگری شکی در تعلق تشریف به اون دیگری است، او را نمی داند تشریفی به او متوجه است یا نه، شکی در تشریف است و کل شیء لک حلال می گیرد او را. اول تصریح می کند به عدم الفتر شفایه، ما بین این که اضطرار الى معین بوده باشد یا الى غیر معین بوده باشد، بعد این قلم تصریح را گشاد می کند، می گوید فرقی هم نیست که این تریان اضطرار قبل علم الاجمالی بوده باشد، مثل این که از اول مستر بود به شرب الماء، میخواست توجه کردید فرض کنید بخورد، یه نجسی افتاد، نمیداند تو اون آب افتاد یا تو این سیکا افتاد، که اول اضطرار داشت بعد علم اجمالی پیدا کرد، یا این که نه اول علم اجمالی پیدا کرد توجه کردید یا این قطعه خون یا بول یا به اون آب افتاد یا به این سیکه افتاد یا نجس آخر به چه از اینها افتاد، بعد از علم توجه کرد، بعد از چند روز گذشتن هم خاطر شما که چند روز هم اجتناب کرد از هر دوتا، چون که علم اجمالی دارد یا اون نجس هست یا اون یکی نجس هست، بعد از اجتناب چند روز اتفاقا در اثناء سفر چینها همراهش بود به بیابی مبتلا شد، اضطرار تریان کرد به اون شرب الماء، یا هر دو آب بود اضطرار تریان پیدا کرد به شرب احد ما، یکی را که خوردنش زاید است دیگر لدفع اضطرار معین است، معینش زاید است، غیر معین است، غیر معینش زاید است، وقتی که یکی را خورد آن یکی را هم بخورد دیگه، ولی اضطرار ندارد ها، مختار است، یکی را که به اضطرار تریان کرد یکی حلال شد خوردنش، اون دیگری هم حلال است. خب اون وقت مبتلا می شود به یه اشکالی، و اون اشکال این است که شما چطور گفتید فرق نمی کند ما بین این که اضطرار اول بشود بعد علم اجمالی پیدا کند مکلف، یا اول علم اجمالی داشته باشد و علم اجمالی منجز هم بوده باشد، بعد که استرار تیان کرد این علم اجمالی پودر می شود، به هوا می رود، هیچ اثری ندارد بعد از تیان علم اجمالی. و حال این که نظیر این حرف را شما در جاهای دیگر قبول نکرده اید، دیگران هم قبول نکردند. مثل سه چیز، مثل این که انسان می داند یا این خمر است یا این یکی خمر است، توجه کن، اتفاقا یک کسی می دوید پاش را زد، این اینایش کنار نهر بود، افتاد نهر رفت، باند اون یکی، بعض اطراف مفقود شد دیگر. همه می گویند که یکی هم از اونها خود صاحب الشفاید دست الله نفسه شریف است، می گوید از این یکی باید اجتناب کند. بعد از این که احد اطراف علم اجمالی مفقود شد، اون بعضی که باقی مانده باید اجتناب بشود، چون که آن علم اجمالی اول یا این خمر است یا اون خمری که الان تو شد افتاد، این علم اجمالی منجز است، تکلیف را منجز شده است و این باید یقین پیدا کند که از اون تکلیف خارج شد، و اگر این را بخورد احتمال مخالفت اون تکلیف است، تکلیف منجز بدون زد باید از این اجتناب بکند. خب یا مرحوم آخوند در فقد بعض اطراف شما اینجور گفتید، دیگران اینجور گفتند، چه جور شد اینجا اضطرار؟ چه خصوصیتی دارد؟ اضطرار به احد الاطراف مثل فقد به احد الاطراف است. چه جور اون آب خمران توجه شدید میزد میفتاد توشد، علم اجمالی در تنجیز ماند، اول که علم اجمالی داشت یا این آب نجس است یا این آب نجس است، یعنی یا شرب این حرام است یا شرب این حرام است، حرمت را می داند، حرمت منجز شد، پاش را زد، اون آب افتاد یکی به دری مثلا تو شد، توجه شدید، گفتیم از اون یکی باید اجتناب بکنند. خب الان مضطر شد به شرب احد ما، این اضطرار مثل همون فقد است. اون یکی را که به او دفع اضطرار می کند، یا اگر یکی خمر است یکی آب است یکی سرکه مستر شد به شرباب، اون سرکه این که میماند در فرض اضطرار للمعین، یا اون آب دیگری که میماند بعد دفع اضطرار، این مثل اونیست که بعد فقد ابعض الاطراف اون طرف دیگر میماند. چون که اول علم اجمالی پیدا کرد یکی از اینها نجس است، علم پیدا کرد که یه تکلیف فعلی آمد که حرام از شروعه اونی که نجس توش افتاده است، این تکلیف به او منجز شد، مشتقال ذمه به او پیدا کرد. اگر الان این آب دیگر را بخورد یا اون سیلکه را بخورد، احتمال می دهد اون تکلیف منجز را مخالفت کرده است. یا مرحوم آخوند چه فرق است ما بین اینجا و اونجا؟ خدا رحمتش کند می گوید فرقش بین آسمان و زمین است. اما چه جور آسمان و زمین؟ امشب نگاه بکنید به کلام ایشان ببینید چه جور.